شهید لاجوردی و جریان نفاق در گفت و شنود شاهد یاران با محمد علی امانی. محمد علی امانی فرزند مرحوم حاج سعید امانی از مدیران شهید لاجوردی در دوران تصدی دادستانی تهران بودند. جناب آقای امانی، ضمن عرض سلام، لطفاً بفرمایید از چه مقطعی و چگونه با شهید لاجوردی آشنا شدید؟
آشنایی من با شهید لاجوردی از دوره نوجوانی بود که ایشون در زندان به سر می بردن. سال 54-55 از زندان آزاد شدن. به دلیل ارتباط خانوادگی که با ایشون داشتیم، با شخصیت ایشون آشنا شدیم و ارتباطمون تا زمان شهادت ایشون ادامه داشت.
در مورد شیوه های مدیریتی شهید لاجوردی در دوره تصدی دادستانی تحلیل های متفاوتی وجود دارند. ویژگی های مدیریتی ایشان از نظر شما کدامند؟
شهید لاجوردی انسان بسیار وارسته ای بود، مرد صادق و با اخلاصی بود. به اعتقاد من یک مسلمان واقعی و مقید به مبانی اسلام و ذوب در ولایت فقیه بود. در سالهای بعد از انقلاب هم غیر از جنبه‌های مدیریتی که برای هر مدیری ضرورت داره، همین مسیر تلاش برای مبارزه با خط نفاق رو در پیش گرفت و غیر از اداره مسائل اجرایی، در جهت انسانسازی و تأثیرگذاری اخلاقی و رفتاری وقت خاصی رو صرف کرد. شهید لاجوردی برای اینکه بتونه انسانی رو که از مسیر اصلی منحرف شده بود برگردونه، شاید ساعت‌ها و روزها وقت می‌ذاشت. یادمه که فردی اظهار میکرد که کمونیسته و در زندان هم بسیار بر این مسئله تاکید داشت. شهید لاجوردی به او میگفت که تو در واقع مسلمان هستی و ظاهراً این ادعا رو میکنی. شاهد بودم که حدود 2 ماه ساعتها پس از اتمام کارش در زندان میموند و با او صحبت میکرد و همه ادله هایی رو که به او ثابت میکرد که مسلمانه براش مطرح میساخت و گاهی تا پاسی از شب با او صحبت میکرد. او پس از صحبت‌های زیادی که با شهید لاجوردی داشت به این اعتقاد رسید که مسلمانه و شهادتین گفت. شهید لاجوردی تا زمانی که اون فرد به این اعتقاد نرسید، همه توانش رو به کار گرفت تا او رو به مسیر اصلی برگردونه و همه وقتش رو میذاشت و براش هیچ فرقی نمی‌کرد که در موقعیت دادستانی یا جای دیگه. در دوره تصدی دادستانی انقلاب هر هفته برای زندانی‌ها مراسم مختلف مذهبی داشتیم. بعضی از شخصیت‌هایی که برای سخنرانی می‌آمدند با این منظره مواجه می‌شدند که همه دخترها و پسرای زندانی ناگهان شعار می‌دادند زندان دانشگاه است، منافق روسیه است. بعضی از دوستان می‌پرسیدند که آیا این عکس‌العمل‌ها واقعی‌اند؟ وقتی ما براشون تشریح می‌کردیم که در داخل زندان کارهای فرهنگی گوناگونی انجام می‌شن که متولی اغلب اونها هم شهید لاجوردیه، اونها متوجه می شدن که در درون این افراد چه تحول عجیبی به وجود اومده. شعارهایی که اینها می دادن حسینیه رو به لرزه در می آورد. شرایط به گونه ای بود که اکثر اینها هنگامی که با مواضع اصولی و شفاف شهید لاجوردی روبرو می شدن، دست از مواضع خودشون می کشیدن. او بسیار تلاش داشت که سرباز راستین امام انقلاب باشه. اهل سازش با هیچ جریانی نبود. در مقطع سالهای 60 تا 62 که برخوردهایی با جریان نفاق داشتیم که بعضن مورد تایید برخی از مسئولین نبود، یک روز در دادسرای انقلاب بودیم و شهید لاجوردی با امام ملاقات داشتن. در اونجا در محضر امام عنوان کرده بودن این سازش‌هایی که بعضن در مورد جریان نفاق میشه و این فشارهایی که به من میارن و صدمه‌هایی که از این طریق بر پیکر انقلاب وارد میاد به قدری برای من دردناکه که گویی گوشت بدن مرا تکه تکه میکنن. امام در پاسخ فرموده بودند اجداد پاک شما در بعضی از مقاطع سکوت می کردند. شهید لاجوردی هنگامی که برگشتند گفتند من دیگر هیچ حرفی نمی زنم و تابع نظر امام هستم. در جلسه تودیعی هم که برگزار شد و دادستان وقت کشور اومدن، عده شعار دادند که شهید لاجوردی از منصب خود برکنار نشه. شهید لاجوردی پشت تریبون رفت و گفت میخواستم در مورد آینده انقلاب حرفهایی بزنم که این عمل شما باعث شد سکوت کنم. همین برخورد نشون میده که ایشون برای حفظ انقلاب و به ویژه اطاعت از امر امام حتی در جایی که ضرورت ایجاب میکرد سخن بگه، مظلومانه سکوت میکرد و حرفی نمیزد.
جناب آقای امانی، یکی از محورهای ثابت تبلیغات دشمنان در دهه گذشته علیه برخی از چهره‌های صادق نظام طعنه زدن به اونها از باب جریان توابسازیه. این مسئله در ابعاد مختلف در داخل و خارج کشور توسط معاندین نظام و برخی از رسانه‌ها مطرح میشه و طبیعتاً آماج این حملات شخص شهید لاجوردیه. شما چه تلقی از جریان توابسازی در اون مقطع دارید و سلامت کیفی و بازدهی اون رو چگونه ارزیابی می‌کنید و این جریان رو تا چه حد از امتیازات مدیریت شهید لاجوردی می‌دونید؟
شهید لاجوردی یک مدیر بسیار اثرگذار بود و لذا خیلی‌ها سعی می‌کردن چنین چهره‌ای از او در اذهان عمومی بسازن. ایشون در انسانسازی اثرات بسیار ارزشمندی داشت. لذا از همون روزهای قبل از انقلاب جریاناتی بودند که چون نمیخواستن جوانان رویکردی به شهید لاجوردی داشته باشن، چون این اقداماتی رو انجام میدادن. شهید لاجوردی قبل از اینکه به کیفر افراد بیاندیشه، به اصلاح اونها میاندیشید. از ابتدای امر هم این موضوع در دستور کار دادستانی انقلاب بود که ما در داخل زندان به گونه ای عمل کنیم که افراد از حقایق امور شناخت پیدا کنن و ساخته بشن. به همین جهت هم شهید لاجوردی در کنار دادسرا که کار تحقیق رو انجام میداد و بازجوهایی که تلاش میکردند ماهیت اتهام زندانیان رو بیابند، مجموعه مدیریتی رو فراهم آورده بود تا افرادی که به زندانیان آموزش ببینن و با واقعیت‌ها آشنا بشن. اهتمام وی بیشتر روی این جنبه بود. شهید لاجوردی در طول مدت کار اداری رسیدگی به پرونده‌ها و جریانات اداری رو انجام میداد و پس از اون تازه وارد مرحله اصلی کارش که هدایت افراد با روش‌های آموزشی ویژه بود شروع می‌کرد. او ساعت‌ها کلاس درس و تحقیق گذاشته بود که سازوکار مرتب و منظمی هم داشت تا زندانی‌ها از آنچه که بودند به آنچه که ضرورت داشت برسند. به نظرم این جزء دقیق‌ترین طرح‌های شهید لاجوردی بود و به اذعان خود زندانیانی که توبه کردند، این اقدام وی جز مهمترین کارهاش و در واقع نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بود.
بخشی از نیروهای گروهکی دستگیر شده جزو نظریه پردازان و نخبگان گروه‌ها و صاحبان قلم بودند و اینک سرمایه فکری و قلمی خودشون رو در خدمت نظام قرار دادند. برخورد با این افراد با برخورد با سمپات‌های پرشور اما نه چندان مطلع و اندیشمند تفاوت بسیار داره و طبیعتاً ظرافت و هوشمندی خاصی رو می‌طلبه. از نحوه برخورد با بعضی از نخبگان اینها که دستگیر و بعضاً در زندان دچار تحول شدند خاطره‌ای دارید؟
من همینقدر میتونم بگم که شهید لاجوردی با افراد متفکر و کلیدی سازمان‌ها خودش وارد مذاکره می‌شد و با توجه به اینکه به عمق افکار اونها واقف بود، با درایت خاصی با اونها به بحث می‌پرداخت. من افراد زیادی رو در این زمینه می‌شناسم، ولی لازم نمی‌دونم اسم ببرم. یادمه که یکی از اینها از رهبران فکری و کادرهای اصلی یک جریان سیاسی بود و در بحث با شهید لاجوردی همه دیدگاه ایشون رو قبول کرد. الان نمی‌دونم کجاست، ولی در اون مقطع در حسینیه زندان دو جلسه سخنرانی گذاشت و برای زندانیان سمپات سازمان صحبت کرد که خیلی تاثیرگذار بود. یکی از روش‌های بسیار مؤثر شهید لاجوردی این بود که از افراد کلیدی سازمان که فهمیده بودند مواضعشون صحیح نبوده برای روشنگری استفاده می‌کرد.
شهید لاجوردی از جمله افرادی بود که بسیاری از آسیب‌ها رو از انقلاب دور کرد و سالیان سال شدائد فراوانی را در راه تحقق آرمان‌های انقلاب تحمل کرد. برخی آخرین مرحله زندگی ایشان رو که انقطاع کامل از عناوین رسمی و بازگشت به همون زندگی ساده قبلی بود، درخشان‌ترین برهه زندگی وی می‌دونند که بیانگر اصالت اعتقادی و عدم وابستگی به دنیا و متعلقات اونه. از این مقطع چه خاطراتی دارید؟
شهید لاجوردی به فعالیت و کار اعتقاد عمیقی داشت. به همین دلیل تا جایی که نظام او را مسئول انجام کاری می‌کرد وظایفش رو به نحو احسن انجام میداد و در جایی که مسئولیتی را به او نمیداد کار را مقدس میدونست و یک لحظه بیکار نمینشست و ابدا ابایی نداشت که چون روزگاری دادستان یا رئیس زندان ها بوده، حالا که مسئولیتی نداره مثلا فروشندگی یا خیاطی کنه. او عمیقا معتقد بود که انسان باید وظیفش رو انجام بده. این ویژگی برای تمام کسانی که با او در ارتباط بودن الگوی تمام عیاری از یک انسان مکتبی بود که در هر مقامی و شغلی که قرار میگیره کارش رو به نحو احسن انجام میده. یادمه که یک بار به ایشون گفتم آقا، شأن شما نیست که برید بازار و حجره رو باز کنید و مشتری راه بندازید. خیلی عصبانی شد و گفت یعنی اینایی که در بازار کار میکنن شأن ندارن؟ این چه حرفیه که میزنید؟ مگه من چه چیزی بیشتر از اینا دارم؟ نسبت به این گونه مسائل بسیار حساس بود. به اعتقاد من این رفتار شهید لاجوردی برای آیندگان هم درس بزرگی بود که رفتار یک مسلمان متعهد در دوره‌ای که به اون مسئولیت و مقامی میدن نباید با دوره‌ای که پستی نداره فرق کنه و در هر دو موقعیت باید وظایفش رو به نحو احسن انجام بده.
آخرین خاطره‌ای که از شهید لاجوردی دارید چیه؟
آخرین دیدار من با شهید این بود که ایشون در خیابون ایران از طرف بالا می اومد، من از پایین به طرف بالا می رفتم. خدمت ایشون عرض کردم شما در این شرایط چطور تنها هستی؟ لبخندی زد و به من هیچی نگفت و هر دو به مسیر خودمون ادامه دادیم که به نظرم همون لبخند متضمن ده ها نکته بود.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.